با سلام خدمت مفبران محترم و علاقمندان به بازی زیبا، جذاب و خطرناک پوکر. رادیان ناین شارک هستم برای کانال تلگرامی مفبر تحت شناسه MOFTBAR. از کیفیت احتمالاً ضعیف ضبط صدا پوزش می‌طلبم به خاطر اینکه هرچی این چند وقت سعی کردم که تمرکز کنم و بشینم پای اون میکروفون خوبه، مثلا پای کامپیوتر و پای میز، جونشو نداشتم و دور بود به من و اومدم دیگه. قرار شد که توی مسیرهایی که از میرم به سمت بازی تو مسیر همینجا تو ماشین ضبط کنیم تا اینکه بتونم موضوعاتی که در ذهنم هست رو با شما عزیزان در میون بگذارم تا یادم نرفته، چون من یه سری از موضوعات خیلی جالب رو یادداشت کرده بودم که خیلی به درد بخور بود و خیلی به نظر خودم جذاب می اومد و وقتی که مدت ازش گذشت دیگه هم یادم رفت، هم هیجانی که روش داشتم سبک شد و کم رنگ شد اون مسائل در ذهنم. اینه که تصمیم گرفتم که زود به زود برنامه رو ضبط کنم و مسلماً پیام‌های شنوندگان عزیز که خیلی اعتراض کردن و گفتن که زودتر زود به زود و به طور منظم برنامه رو پخش کنید و ابراز علاقه و دلتنگی کردن که از سیگاهی که شما عزیزان متشکرم از توجه شما به برنامه مفرد. متاسفانه آقا، ما چند وقت پیش زدیم روی دگمه دیپ ریسرچ چت جی پی تی و گفتیم که برو تحقیقات کن ببین در همه شبکه هایی که به طور جهانی پادکست ها رو پخش میکنن و همه آمارهایی که هست پادکست مفبر چه رتبه ای رو میگیره و آمار جهانیش چجوریه و نتایجش بسیار بسیار جالب بود که من یک روز بعد دوباره همون تحقیق رو به جور دیگه مطرح کردم و مجددا همون نتایج گرفتم. اولا که نه تنها جزء تاپ 10 یعنی 10 پادکست برتر فارسی جهان بود هیچی، بلکه جزء تاپ 3 بود، جزء ستای اول بود، یعنی رتبه سوم، رنگی سوم رو گرفته بود و تازه این شامل فکر کنم کسایی که داخل کشور از داخل تلگرام همینجوری فوروارد میکنن و اینا نمیشه. اینا مثلا پلتفرمایی بودش مثل خود پادکست اصلی اپل، مثل اسپاتیفای، مثل اینا و بیشترین تعداد شنونده رو هم از آمریکا داشتیم. خیلی جالب بود و این رتبه سوم یکی از چیزاش این بود که وفادارترین شنونده ها رو داره و دنبال کننده ترین شنوندگان. میدونید که پادکست از سال 2012 داره پخش میشه و الان 2025 و 15 سال هست که برنامه‌های مفبر به طور منظم تولید و پخش شده. از این لحاظ که گفت وفادارترین شنونده ها رو داره توی پادکست های ایرانی خیلی خوشحال شدم و انگیزه گرفتم به نزدیکی بیشتر به ضبط برنامه ها. یکی از کامنت های توی یوتیوب نوشته بود که آقا خیلی اولش حرفای اضافه میزنی، برو سر اصل مطلب. عرض کنم خدمت شما عزیزان که یک نکته ای رو من دیدم. میدونید که پلیر پول های مختلف و مکان ها و مناطق مختلف یک سری استایل های خودشون رو به دست میارن، چون که ما انسان ها میمون هستن و تقلید کار میمونه. در هر منطقه یه عده‌ای که عده زیادی که یه مدل بازی بکنند خیلی چیزها رو از دیگران تقلید میکنند و شبیه هم بازی میکنند. در سفری که ما داشتیم این سری دوباره مجدد امسال در فصل بهار به قبرس، به یک نکته خیلی جالبی رسیدیم. مسئله 3 بت های تقریبا 100% بود. یعنی مثلا شما فکر کنید که مثلا بازی آنلاین که نگاه میکنی مثلا فری بت مردم مثلا بین 3 الی 8% بعد دیگه معمولا کسی درصدهای خیلی بالا نداره رو فری بت، چون شما نمیتونیم بهش میگن مانکی فری بتینگ یعنی یا اکسسیو فری بتینگ، یعنی به طرز لجام گسیخته ای شما ری ریز کنی دیگه میری به سمت مینیاک و بازی با شما آسون میشه. چون که چرا بازی با شما آسون میشه؟ چون که جی تی او میگه که شما این تعداد دست نداری که لایق فیبت کردن باشن و در نتیجه خیلی دستای ضعیف توش هست. حالا در جوامع اون سمتی من یه چیزی متوجه شدم، خب جامعه اروپایی که ما توش بازی میکنیم و اینا یا حداقل جامعه آلمانی که ما توش بازی میکنیم مثلا این مدلیه که کلن اروپایی ها ذاتن محافظه کار و غیر هستند، همینطور آلمانی ها بالاخص محافظه کار و بالاخص غیر هستند و خفت هستند. وقتی که در آلمان شما را فری بت می کنند، شما واقعا درصد بسیار بسیار زیادی از مواقع حس می کنی که و می بینی که و تجربه می بینی که فقط دعاسه و در نتیجه شما سیستم فولد تو فری بت تو خیلی میبری بالا، میبری فولد تو فری بت تو درصد خیلی بالا، یعنی فقط دستایی که طاقت تاب این فری بت های فری بت رنج های قوی رو دارن رو شما در رنج کانتینیوینگ رنجت نگه میداری، یعنی رنج ادامه دادنت به اون دست و سایر دستا تا جای ممکن در میری از زیرش و با وجود اینکه خودت اوپن کردی بیخیال اون پول اوپنت میشی و جا میری، چون که رنج فری بت خیلی محافظه کار و خیلی به خصوص بازی های لایو حالا ما داریم میگیم. اما این سری که ما رفته بودیم اون سمت گویا بچه تورنومنتی، حالا تئوری من اینه، فکرم اینه، بچه تورنومنتی ها و بچه اروپا شرقی ها و غیرستانی ها و خفتستانی ها و اینا اومده بودن و خیلی زیادی فری بت کرده بودن، یه مدل فری بت هایی که سایزینگاش هم بزرگ نیست ولی فقط میخواد ابتکار عمل رو به دست بگیره. مثلا یه نفر فرض کنید یه نفر اوپن میکنه 25 دلار و دیگری 25 میکنه 75، یه 3x روش میزنه. یه نفر یه چیزی رو اوپن میکنه 20 و دیگری 20 میکنه 60. این مدل فریبت رو میشناسیم، یه حالت جنبه تورنمنتی هم یه مقدار داره، وزنش هم درست نیست، یه ذره کوچیکه و فقط یه 3x میزنه که انگار میخواد لگ بازی در بیاره، میخواد ابتکار عمل رو دستش بگیره، یا اینکه مثلا درکش از اکویتی غلطه و آزوبی داره و میخواد یه ذره گرونش کنه ولی دلش نمیاد دیگه خیلی گرونش کنه، میگه هنوز که نخورده مثلا برام چیزی هم چه حالتی. یه فریبت ضعیفه ولی انگار که دلش میخواد خیلی باحال باشه و چیز کنه. ما اونجا که رفتیم در کشکی ما یه دستی رو اوپن کردیم، دیدیم که اونم تایپ پلیر سنبالای عمو بد اخلاق ترکیه‌ای. تایپ عمو بد اخلاق ترکیه‌ای معمولاً، حالا ما در آلمان چون خیلی ترکیه‌ای زیاد داریم، معمولاً خیلی قیرای عجیبی میزنن و اینا و فریبتاشون دعاس و دوست به بالاست، یعنی دعاس و دو جوکر و دو اجدها و مثلا چیزایی بالاتر از دعاست که شما ندیدید و نداریم. و ما مثلا دیدیم یک مرد سمبالای ترکیهی با قیافه خیلی خیلی دو جوکری و اینا خیلی سفت، ما یه بار مثلا اوپن کردیم سه ایکسش کرد، دوباره یه بار دیگه اوپن کردیم سه ایکسش کرد و ما هر دفعه خب میریختیم میگه اوکی رفتیم تو دعاست، اوکی رفتیم تو دعاست، اوکی رفتیم تو دوشا، اوکی رفتیم. بعد از چند بار دیدیم که خب خیلی دیگه غیر طبیعی، خود به خود شما علاوه جی تی او با یه همچین صحنه که مواجه بشید یواش یواش به این فکر فرو میرید که خب این نمیتونه همش دعاست باشه. بعد نه، جوان ترام همینطورن، اصلا بانوان محترم هم همینطوری بازی میکنن و اونها هم همچین 20 شماره میکنن 60، 30 شماره میکنن 90، 25 شماره میکنن 75، 50 شماره میکنن 50، همش 3x میخوره. خیلی عجیبه چون چنین دینامیکی به اون شکل در اروپا حالا این سمتایی که ما هستیم ندارند و اکسسیو فری بتینگ ندارن، یعنی که همش لجام گسیخته ری ریز کنن و این حرفا. خیلی تعجب کردیم. بعد به اینجا رسیدیم که بعدیم نه، اینا انقدر مثلا بچه تورنمنتی ها رو دیدن، اروپا شرقی ها رو دیدن، تقلیدی صورت گرفته در این منطقه، خیلی تریبت های اینجوری زیاده برخلاف مثلا سمت های ما، و ما چقدر از این چقدر اوپن رو فولد کردیم. نگو اینا توش 87 هم داره، نمیدونم توش سربازده هم داره، توش آسوشیش هم داره، خیلی هم توش چرت و پرت داره، و همه از این فریبیت های سیکسی مسخره راه انداختن. خب وقتی شما میبینی که و اصلا دیگه یه جوری برای اونجا افتاده که اگر میخوان وار ورود کنن به بحث یک دستی، حتما باید با فریبت، یعنی با ابتکار عمل رو به دست گرفته و سپس وارد بشن، اصلا بدون ابتکار عمل وارد نمیشن. مثل تام دوان اون زمان ها، تام دوان اون زمانایی که زمانی بودش که واقعا شروع کرده بود به ترکوندن همه جا و اوایل معروف شدنش بود و اینا، بدون ابتکار عمل وارد نمیشد. یه دستی بودش که هوارد لدرر، اونی که بعدها دیگه ناپدید شد و اینا، میگفتن در تقلب دید دستاشه، اون با آسوشا اینو فوربت کرد، فکر کنم تو برنامه های سیکس پوکر بود یه جایی، و این یه مین فایف بتش کرد با مثلا یه دستی مثل 6 و 7 که فقط ابتکار عمل دست بگیره، و اتفاقا هم یکی از پیراش خورد، 6ش یا 7ش خورد و از آسوشا لدرر برد. و وقتی که تو شودان لدرر این دست رو دید، اصلا چهرش یه لحظه منقلب شد، برای اینکه اصلا تا اون زمان همچین حرکاتی دیده نشده بود که کسی فوربت یا فایبت لایت بکنه و یا اصلا یه همچین کارایی بکنه. و خلاصه اون حالت که یعنی مثلا میخوام بدون ابتکار عمل وارد دست نشن، این یه مقدارم از دینامیکای زیاد تورنمنتی میاد، یعنی معمولا تورنمنت بازا که میاد تو کشکیم یه همچین کارهایی میکنن. ولی خب ما میخوام ببینیم که برنامه ما برای مقابله با یه همچین دینامیکی چیه، و در صورتی که ما تا یک فضایی قرار بگیریم، من نمیگم اونجا حتما همش اینجوریه، من الان مثلا چه شب روز بازی کردم، تا یک فضایی قرار گرفتیم که ما داریم خیلی نورمال داریم دستامون رو اوپن میکنیم و باز میکنیم و اینا، و همش فری بتای سیکسی میشیم و فری بتای لگی میشیم و فری بتای سرباز دهی میشیم و فری بتای، اولا که باید به ما در چند تا شودان به هزینه دیگران ثابت بشه که اصلا تئوری ما درسته، که یعنی اینا این فری بتا و این ریزا جنبه لایت داره و جنبه جفتک چارگوش داره و جنبه غلط اضافی داره، خب که بعد بریم سراغ تنبیهش. یه موقع هست که میگه نه ما تصادفا خوردیم 6 بار تو آسوشا، که هست که همچین چیزایی پیش میاد، شده که من مثلا 5 بار فریبت شدم توسط یه نفر، بار ششم با جفت 10 مثلا با پاکت 10 زدم آلین و مثلا خوردم تو دوشاخ، یا مثلا حتی مثلا اومدم 9 و 10 پیک رو شاف کردم، آلین کردم برای اینکه یه چیزی رو آلین کرده باشم و بعد خوردم تو مثلا آسوشا مثلا باختم. خیلی وقتا تلقی میشه با آدم، چون تصادفا چند بار خوردیم تو دست بزرگ، مثلا تلقی میشه که نکنه اینا دارن جفتک چارگوش بودن، ولی اگر ثابت شد و فهمیدیم که اینا جفتک چارگوش بودن، اولا که مهم اینه که در بازی لایو نشون ندیم که چه یه چیزی رو فهمیدیم که طرف نتونه اونم تنظیم کنه، من بعد اون کارو نکنه، چون بازی گلیاپوچه دیگه، اگه ما بفهمیم که طرف همش داره سمت راست قایم میکنه و بهش بفهمونیم که فهمیدیم، خب اون دفعه دیگه سمت راست قایم نمیکنه تو گل یا پوچ. در بازی گل یا پوچ مثلا باید به رو خودمون نیاریم که یه الگویی رو پیدا کردیم و فهمیدیم که طرف داره سمت راست قایم میکنه، که ما هم سمت راست رو تک و توک بزنیم لاش. به این صورت و موقعی که ما ببینیم که واقعا به ما ثابت بشه که اینا مانکی ثرو بتینگ دارن میکنن، یعنی دارن جفتک چارگوش میندازن و در واقع دارن شیلنگ تخته ری ریز میکنن، پاسخ این شیلنگ تخته این نیستش که صرفاً کال آتا پوزیشن نیست، چون این کال آتا پوزیشن به قدری سخته بدون ابتکار عمل و به قدری آزاردهنده است که در اون کتاب معروف ایزی گیم اندرو سایدمن با لوبا ویل نوشته بود که هرگز آتا پوزیشن فریبت کال نکنید، هرگز، اصلا ممنوع کرده بود، چون واقعا بازی سخت و سربالایی و دردناکیه، بلکه همیشه ثابت شده و بارها در تئوری ثابت شده که هیچ بازی قوی تر از فوربت نیست، برای کامبت کردن و مقابله کردن با مانکی 3 بتی. ما میتونیم یه مقدار رنج فوربتمون رو افزایش بدیم، هر چقدر که اونا رنج 3 بتشون رو آپتوش کردن، ما هم رنج فوربتمون رو آپ میکنیم. و در واقع اینجوری ما میگیم میخوام بازی کنم با اوپنمون، اون میگه میخوام بازی کنم با فری بت، میگیم خب پس منم میخوام بازی کنم با فوربت. خب حالا که ما این دستی داشتیم که قابلیت اوپن کردن داشته بوده و اونم اومده با یه دست ضعیفی و با یه دست آبدوش کرده یا آبدوخیاری شیلنگ تخته ای ما رو الکی ریریز کرده، و ما هم میتونیم همون بر اتکای اون اوپن اولیه‌مون بریم برای فوربت. یعنی در واقع ادعا روی ادعاست. یعنی نفر اولی که اوپن میکنه همیشه ادعای دعاست داره در حوله و این ادعاش رد نشده، یعنی همچنان میتونه ثابت کنه که دعاست داره، حالا مگر در شده. و موقعی که اوپن کرده پس از اینکه که 3-bet شد فوربت میکنه، داره میگه من که گفتم من دعاستم. متوجه چی میگه؟ ادعای یک روش ادعای دو میخوره. یه نفر دیگه میگه آقا من شاید دعاست باشم، شما میگه نه خودم دعاست بودم، و در واقع یک دو به طرف بر میگردن. این فوربت خیلی بازی قشنگی هست و تقریبا هیچ راه مقابله‌ای نداره. البته مسلما ما هم نمیخوایم این خبرش به دست اونها برسه که این فوربت های ما هم لایت یا شیلنگ تخته ای هست، بلکه انقدر تک و توک میذاریم وسط هاشون این حرف ها که تابلو نشه و مثلا مردم احساس کنن که دارن میکوبن تو تگ، دارن میکوبن تو دستای تایت اگریسیو، دارن میخورن تو دوشاخ، دارن میخورن جای سفت، و باعث میشه خود به خود به طور ناخودآگاه به طور غریزی کمتر فریبت بکنن. میگن او اوکی حوصله فوربتشو داره، در واقع شما اینا رو تنبیه میکنی و توی دهنشون میزنی و در واقع دست از این کارشون احتمال داره بردارن. اگر هم اصلا ندارن که شما خیلی عالیه، چون شما یک مسیر رو پیدا کردی که برای شما پول سازه، شما اوپن میکنه با یک دست نسبتا اوکی و فریبت الکی میشی با یه دست شیلنگ تخته‌ای مثل 7 تا 8 و فوربت میکنی و با قدرت به اون دست ادامه میدی. و تازه حالا میدونی که هر مرحله در این پلکان ری ریز ما بالاتر بریم، قدرت جا کنندگی پست فلاپش بالاتر میره. ببین یه فریبت، اول یه اوپن، خب یه قدرت جا کنندگی داره بعد فلاپ یا اوپن. مثلا اوپن که کردیم، اگر یه سی بت بزنیم، بالاخره چون ما اوپن کرده بودیم، یه ادعای کرده بودیم، می‌بینیم اون ادعا رو ادامه میدیم، میشه کانتینیویشن بت یا سی بت، برای فلاپ جا میکنیم دیگران رو. البته که یک فری بت یا یک ری ریز قبل از فلاپ خب قدرت جا کنندگی بیشتری داره، چون یک پله از اوپن بالاتره، در نتیجه سی بتش یه مقدار قوی تره و اتفاقا سی بتش میتونه کوچیک‌تر باشه علاوه درصدش به بوت. یعنی اگر مثلا سی بت اوپن عادی ما بوده مثلا چه میدونم 45 درصد فلاپ، سی بت فری بت پات میتونه 1/3 باشه. هم خود به خود چون قدرتش بالاتر میره، حجمش هم میتونه کمتر بشه، مبلغش هم میتونه کوچیک‌تر بشه. همینطور خب یه پله در این پلکان ادعاهای سنگین قبل از فلاپ، اگر در این یه پله در این الکان بریم بالا یا بریم به فوربت که جواب فریبته، خب ببینید یکی دست افتتاح کرده گفته دعاست، یکی جواب شده گفته نه من از تو بالاترم فریبت کرده، و بعد اون در اولیه برگردونده به این و رفته به محله بعد و گفته فوربت و گفته نخیر من خیلی قویم. خب پس از این ادعا اگر ما بریم برای فلاپ، یعنی اگر طرف مقابل فلت کنه، نگید جاست کالا، فلت کنه فوربتش، فلت یعنی کال. اگر فوربت ما رو کال کنه، الان قدرت جای کنندگی فوربت از فریبت قوی تره و همینطور به نسبت هم سایزینگش میتونه درصدی کوچیکتر باشه، میتونیم 1/4 پوت مثلا بزنیم. مثلا با فوربت کردیم 400، حالا مثلا 400 تا چیپ میتونه، سیبت 400 میتونه حتی 100 باشه، میتونه خیلی کوچیک باشه، میتونه 125 باشه، میتونه 150، میتونه خیلی کوچیک بشه، چون هر چه قدرت جای کننده بالاتر میره، سایزینگ میتونه کوچیک‌تر بشه، حتی بحث به ساختار زمین هم داره. ما صرفاً داریم جنبه دینامیک قبل از فلاپ رو داریم صحبت می‌کنیم. همینطور سایزینگ فری بت عملاً نشون داده شد که باید یکم بزرگ باشه. فری بت‌های کوچیک خیلی زیاد فلت میشن و بی اثر میشن و ممکنه فوربت بشن یا هر چی. اتفاقا این تیپ بازیکنایی که سوالش میگم همشون به فیبریت های سکسی و کوچیک و دونی میکسی و این چیزا علاقه دارن. مثلا در بازی 5 5 شما اوپن میکنی 30 تا فیبریتش فیبریت میکنن 100 تا، یا مثلا شما حتی شده شما اوپن میکنی 40 تا اونا فیبریت میکنن 100 تا، واقعا خیلی کوچیک است دونی میکس. فری بت فور ولیوی خوب همیشه باید یه مقدار بزرگتر باشه، مثلا در بازی لایف خوبه که 4-5x باشه. این نکته بسیار ظریفی هست که اتفاقا با شاگردا صحبت میکردیم راجبش که اگر الان دارن گوش میدن، مثلا شما میتونید 40 رو بکنید 180 160 200، میتونید خیلی بزرگ در کش گیم و دش گیم های لایف میتونید یه مقدار بزرگتر بکنید، هم قدرت جای کنندگیش بیشتره، هم بعدن رو فلاپ شما بهتر میتونی بازی کنی، هم این پیام رو نمیده که این از اوناست، از اونش لنگ تخته یاست، این پیام رو میده که یه چیزی پشتش نهفته است، قدرتی پشتش هست، کلا دیگه از بازی کردن درگیر شدن با شما میترسن، خیلی فواید خوبی داره. بعد اما فوربت نباید خرکی باشه، اتفاقا نگاه کنید مبتدی ها و بازیکنای ضعیف فوربت هاشون خیلی خرکی و بزرگه، 5 x 6 x عددهای گنده روانی میزنن 400 500 600 1000 هرچی عددهای بزرگ میزنن، اصلا اشتباهه. فوربت اتفاقا سایزینگش خیلی کوچیکه، یک حالت 2-2.5x، دو که واقعا نه، دو یعنی دعوت دیگران به کال کردن، 2.5x ایکس به زور دیگه. فوربت چون میرسیم به عددهای روانی بزرگ، ما نمیخوایم به عددهای روانی خیلی بزرگ برسیم، به اندازه ای باید باشد که فوربت در 100 بیگ بلایند اگر 26 بیگ بلایند رو تهدید بکنه، یعنی یک چهارم استک رو تهدید بکنه، اگر 100 بیگ بلایند افکتیو باشیم، یک چهارم استک رو اگر با فوربت تهدید بکنیم کل استک رو تهدید کردیم. یعنی مثالش تو این دروس قدیمی پوکر این بود که اوپن 2.5 یا 3، فری بت 10 یا 11 مثلا بیگ بلایند، فوربتش 26ه، با 26 از 25 رد میکنه و از مرز تهدید کردن کل استک رد میکنه و با یک چهارم استک رو به خطر انداختن کل استک طرف رو تهدید میکنه. یعنی حالا فرض کنید که شما اینو به عنوان یک مکانیزم دفاعی اگر ازش استفاده بکنید، به عنوان فوربت های دفاعی، شما با به خطر انداختن یک چهارم افکتیو، یک چهارم استک، دارید کل استک رو تهدید میکنید. چرا؟ چون اگر یک چهارم استک رو تهدید بکنیم اون طرف هر طوری بخواد بازی بکنه غلط میشه، ایندیفرنت میشه، یعنی برای دفاع از این اونم در واقع باید دیگه شاف کنه، 5 بت شاف کنه، یعنی دیگه باید بره آلین، چون پست فلاپ خیلی مسخره میشه اینو بازی کردن، اگر بخواد فلات کنه دیگه خیلی پات بزرگ میشه و اس پی آر مون خیلی پایین میشه و استک تو پوت ریشیو نسبت پولی که اون عقب پولی که پشت دسته با نسبت پولی که وسط خیلی کم میشه و فکر کنیم با 26 بزنیم 26 ببه در 100 تا افکتیو و 26 هم طرف کار کنه، خب 52 تا وسطه، خب و نفری مثلا 74 تا هنوز داریم، خب دیگه این با یه حرکت با یک جرقه دیگه به آلین کشیده میشه دیگه. در واقع ما تونستیم با فوربتمون حتی اگه نمیخوایم ادامه بدیم با فوربت یک چهارم استک افکتیومون، یعنی با 26 ببه 100 بیگ بلایند رو تهدید کردیم و جنگ سرد قشنگی رو اجرا کرده. اینطوری میتونیم از دست فریبت های شیلنگ تختهی راحت بشیم. میدونیدم که این که معروف حتما این رو خبر دید، میتونید برای ترکیب کردن این کار، برای این کار خب مسلمن از آسوشا و آسو بی بی استفاده خواهید کرد و دست های خوب، ولی میتونید لابلای آسوشایتون از آسو یه میگم آسو یک، آسو دو، آسو سه، آسو چهار و آسو پنج سوتد هم استفاده بکنید. فوایدش اینه که اینا هم میتونن پارنگ بشن، هم میتونن از اونور استریت های ویل درست کنن یا پای استریت ویل درست کنن، به شما اکویتی میدن برای کانتینیو کردن، اکویتی ون کالد به شما میدن، یعنی وقتی اگر کال شدید میتونن، و هم میتونن و خودشون یه آس رو بلاک میکنن، آسش به تنهایی میتونه در مواجهه با جفتای بالا مثل 2-9 2-10 2 سرباز 2 بی بی 2 شاه میتونه 33% مواقع آسه بخوره و از دو شاه ببره، خودش یه کوتی هاتور کل قشنگی میده و خیلی کاربردهای متنوعی داره، مثلا آسا 5 و اینا، و یه وقتی هم میتونه ویل بشه از پایین و میتونه اکوتی خوبی به دست بیاره، و کما اینکه اگر درگیری پیش بیاد بین دو تا پارنگ، خب مسلما حداقل پارنگ نات رو خواهد داشت. امیدوارم که از این مقدمه کوتاه بر مقابله با مانکی ثری بتینگ یا مقدمه بر فور بتینگ خوشتون اومده باشه. این بحث رو بیشتر باز خواهیم کرد در صورت که علاقه مند باشید. در نیابت حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید. و سلام.